امروز یکی از اون ایامی که شما همچنان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید.
2-1
حالا دقیقاً نیمه شب.
60 سال پیش در ایران اتفاقی افتاد که آینده این کشور را عوض کرد. استادی که امروز CIA بعد از 6 دهه منتشر کرده دیگر جای تردیدی درباره نقش آمریکا و بریتانیا در کودتای 28 مرداد باقی نمی‌گذارد.
یک
موضوع ایران اصلا خوب نیست. خبرهایی رسیده که انگلیس و شوروی وارد خاک ایران شدند و ارتش شاهنشاهی که ادعای زیادی داشت و رضا خان آن را عامل قدرت خود می‌دانست در 3 روز از هم پاشید. صبح یک روز گرم تابستانی ناگهان هواپیمایی وارد آسمان تهران شد.
اولین پرواز شهریور 1320، احتشامی، محقق و شاهد عینی.
شهریور 1320 بود. ما بچه شیطون توی خیابونای قزوین میدویدیم. عرض کنم تقریبا بعد از ظهر، شاید نزدیکای ظهر یا یک بعد از ظهر بود، ما هواپیما رو در آسمان قزوین دیدیم. اون موقع اصلا نه هواپیمای بود نه کسی، همه بچه ها جمع شدیم و سرمون با آسمون بود که این چطوری این جس تو آسمون داره راه میره. همجه که داشتیم نگاه میکنیم میدهره دیدیم شروع کرد به تیراندازی و ایداد بیداد. داستان شوخی نیست، یه مسافری نیست، تو تیر میدادن و یه مقدارم کاغذ پخش کرد. عرض کنم و بعد رفتن، تیاره یکی بود، همه حراسون دویدیم این ور دویدیم اون ور. من رفتم به منزلمون که خیابون سپه بود، دیدم پدرم آمد و گفتیم چه خبره؟ گفتن که روسا حمله کردن به ایران.
حکومت رضا شاه در کمترین زمان ممکن سقوط میکند. انگلیسی ها که با کودتای سوم اسفند ماه سال 1299 شمسی زمینه های به قدرت رسیدن او را فراهم کردند و رضا خان میرپنج را کم کم سردار سپه نامیدند و بعد از آن در سال 1304 شمسی شاه ایرانش خواندند، حالا تصمیم جدیدی برایش گرفتند.
فیوزی، شاهد عینی.
رضا شاه یک مقداری به سوی آلمان تمایل پیدا کرده بود، حالا چرا اون دیگه خودش میدونه. و یک عده‌ای از مهندسین آلمانی و نیروی آلمانی در ایران فراوان بودن، اخطار بهش کردن که اینا رو بگو برن، توجه میکنید؟ نکرد. و بعد چون ایران راه اسلحه برای بریتانیا و اینا بود، راه آهن سرتاسری شد، آمدند و اشغال کردند. نیروهایی که اشغال کردند اول خود آمریکا کرد، بعد بریتانیا آمد گره و در شمال رو به طور کامل روسا گرفتن و رضا شاه هم رفت از ایران و رفت سن موریتس و بعدن هم فوت کرد و رفت.
پسر جوانش با سفارش این مرد محمد علی فروغی پس از چند جلسه با انگلیسی ها به عنوان دومین شاه پهلوی تاجگذاری می کند، درست در روزهایی که ناامنی و فقر در شهرهای ایران بیدار می کند. انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم قادر نبود به تنهایی برنامه خود را در ایران عملی کند، چاره جز پذیرش این شریک ناخواسته ندارد و در نهایت دست به دامن آمریکا می شود.
احتشامی، شاهد عینی و محقق.
اما دولت انگلیس به این نتیجه رسید که عرض کنم که با صحبت و مذاکره و اینجور حرفا با دکتر مصدق کنار نمیتونم بیام. این بود که گفتن یک باید به وسیله یک کودتایی این کار رو انجام بدن.
انگیزه که عملیات اما یک چیز بیشتر نیست، نفت و منافع حیاتی در ایران.
دومین پرواز، زمستان 1331.
هواپیمای نظامی در فرودگاه به زمین می‌نشیند و مهمان آن با حفاظت خاص راهی خانه مخفی می‌شود. او کسی نیست جز روزولت، نماینده ویژه سازمان سیا که برای بررسی اوضاع وارد ایران شده است. او درباره این سفر می‌گوید:
پس از ورود به ایران در منزلی در نواحی کوهستانی تهران که دور از عبور و مرور مردم بود رفتم و به تنظیم کارهایم پرداختم. ما 1,000,000 دلار داشتیم و کمتر از 75,000 دلار آن را برای به راه انداختن دموتراسیون خرج کردیم. بقیه پول را در یک محل مطمئن در سفارت گذاشتیم و چندی بعد آن را به شاه دادیم. 75,000 دلار را به یک شبکه که شامل 3 نفر آمریکایی و 5 نفر ایرانی بود پرداختیم. عوامل ایرانی در این شبکه با صدها تن مردم محلی ارتباط داشتند. آنها یک گروه را سازمان داده بودند و از طریق آن گروه پولها را به طرفداران کودتا تقسیم می کردند.
سه سال قبل از کودتا ایران رنگ و بوی دیگری داشت. مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت اوج حرکت ضد استعماری بود. همه چیز برای یه نهضت بزرگ وجود داشت. رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و همچنین توده های مردمی که حامی این حرکت بودند.
بهمن ماه 1328 شمسی مجلس 16 افتتاح شد.
نمایندگان طرح اصلی خود را تعیین تکلیف ملی کردن نفت می دانستند. بیرون از مجلس هم نخبگان سیاسی همراه جدی آنها بودند.
سخنان آیت الله کاشانی علیه انگلیس.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته میبینند، به دست پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات میکنند و از همه مزهکتر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی به حرفهای پوچ تهدید می نمایند. غافل از این که اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
شرکت نفت ایران وابسته به دولت انگلیس قدرت عجیبی داشت و بسیاری از سیاستمداران را زیر سایه خودش گرفته است. مبارزه با نفوذ آنها کار آسانی نیست.
فیوزی، شاهد عینی.
ببینید، شرکت ملی نفت ایران در ایران یک حکومت بود. همه وکلا، همه نخست وزیران خریده بود بدون استثناء. یعنی هر نخست وزیری مریض میشد میرفت لندن مجانا چیز میکردن. هر جنرالی دیکتاتوری میشد بلافاصله میرفت لندن یک طبقه هتل براش میگرفتن. ما دیگه وابسته بودیم.
استعمارگران خارجی رقابت بر سر نفت و منافع حیاتی ایران را شدت میبخشند. محمد رضا پهلوی هم که تاج و تختش را مدیون خارجی ها میبیند، از دادن هر گونه امتیازی از جمله نفت به آنها دریغ نمیورزد. بذل و بخشش هایی که البته مخالفان سرسختی در مقابل خود می‌بینند. سرانجام تلاش فدایان اسلام و آیت الله کاشانی با همراهی مردم و برخی نمایندگان مجلس از جمله دکتر محمد مصدق تصمیمی تاریخی را به دنبال دارد. انگلیسی که بیش از دیگران خود را متضرر می‌بیند به دادگاه لاهه شکایت می‌کند. شکایت به نتیجه نمی‌رسد. تحریم نفتی ایران در دستور کار قرار می‌گیرد. تحریمی که با حمایت دیگر شرکت‌های نفتی جهان همراه می‌شود. در میانه بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از تحریم نفتی ایران، دکتر مصدق اما برای حل مشکلات به دولت آمریکا روی می‌آورد.
مارک گازیوروسکی، کارشناس و محقق.
Recognized Mossadegh for what he was, a popular, moderate nationalist.
دولت ترومن مصدق رو سیاستمداری ملی‌گرا، میانه‌رو و محبوب می‌دونست و تفکرات ملی‌گرایانه او رو درک می‌کرد. در دید ترومن مصدق نه تنها برای ایران خوب بود، که همون رهبری بود که می‌خواست در دیگر کشورهای خاورمیانه هم ببینه.
اینجاست که گفتگوهای مشترک بین آمریکا و انگلیس از یک سو و ایران از سوی دیگر آغاز می‌شود. مذاکراتی برای حل و فصل اختلافات ایران و انگلیس.
مالکوم برن، آرشیو امنیت ملی آمریکا.
دولت ترومن اصرار داشت که بریتانیا دست به حمله نزنه، چرا که نگران بروز مشکلات بیشتر بود.
در اکثر روایت‌های رایج ادعا میشه که بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها پیشنهاد منصفانه‌ای به مصدق داده بودند و مقصر خود او بود که این پیشنهادها رو نپذیرفت. حتی در کتاب‌هایی که با مصدق موضع همدلانه‌ای دارند هم ادعا شده که پیشنهاد منصفانه‌ای روی میز بوده. اما من هرچه گشتم نتونستم این پیشنهاد منصفانه رو پیدا کنم، چون بریتانیایی ها و آمریکایی ها از همون ابتدا نشون داده بودند که به ایران اجازه نخواهند داد کنترل صنعت نفت خودش رو در اختیار داشته باشه و تا آخر هم سر این موضع ایستادند.
آمریکا و انگلیس حداکثر با یک ملی شدن اسمی و ظاهری موافق هستند.
آبراهامیان، کارشناس و محقق.
معناش این بود که اونها ملی شدن واقعی نفت رو قبول نمی کردن. فرمول مورد نظر اونها که مورخان و رسانه های اون دور هم با اون موافق بودن این بود که اصل ملی شدن نفت پذیرفته بشه، اما در جزئیات مذاکرات اونها اصرار داشتن که کنترل صنعت نفت در اختیار AIOC، یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس، یا یک کنسرسیوم باشه و نه در اختیار ایرانی ها. اونها استدلال میکردن که ایران تخصص و دانش فنی لازم رو برای اداره این صنعت نداره. ته حرف اونها این بود که حاضرن اختیار یا حق حاکمیت بر صنعت نفت رو واگذار کنند، ولی زیر بار واگذاری واقعی کنترل امور جاری و اجرایی به ایران نمیرفتن.
انتخابات آمریکا و تغییر ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر امید برخی به حل و فصل اختلافات ایجاد شده بین ایران و انگلیس را افزایش می‌دهد. بعد از این اتفاق است که مصدق در نامه‌ای از آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی ایران مساعدت نموده و موانع پیش روی صادرات نفت ایران را برطرف کند. اما نامه مصدق با پاسخ منفی آیزنهاور روبرو شده تا نشان دهد آمریکایی‌ها دوست دیرین خود یعنی انگلیس را به ایران ترجیح داده و در حمایت از انگلیس به صف تحریم کنندگان نفتی ایران اضافه شد. صبح روز 16 اسفند 1329 صدای تیری در اطراف مسجد شاه ایران شنیده می شود. خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسلام نخست وزیر وقت رزمارا را که به شدت مخالف ملی شدن صنعت نفت بود اعدام انقلابی می کند. 17 اسفند ماه 1329 کمیسیون نفت ملی کردن این صنعت را تصویب و اعلام می کند و قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ 27 اسفند 1329 و در مجلس سنا در تاریخ 29 اسفند همان سال به تصویب می رسد.
دکتر فاطمی
بعد از اون که رزمارا ترور شد
و علا برای چند روزی بستر کار آمد و علا هم یک مرتبه خودش استعفا داد، در مجلس به دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت: من وقتی دولت تشکیل میدهم که شما قرارداد نفت رو تصویب بکنید.
همانطور که قابل پیش بینی بود، انگلیس مخالف تصویب چنین قانونی است.
سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس:
البته مسئله کرامت در میان بود. ما به هیچ وجه با حق ایران در ملی کردن نفت خود مخالفتی نداشتیم، ولی می گفتیم که باید به ما کرامت منصفانه پرداخت شود، اما مصدق زیر بار نمی رفت.
در پی قدرت نمایی مجلس ایران، تحریم و فشار به اقتصاد شگردی است که علیه ایران به کار گرفته می شود. انگلیسی ها تصمیم گرفتند فشارها را بر ایران افزایش دهند. اجازه فروش نفت را در بازارهای بین المللی نمی دهند و در نتیجه بودجه کشور به شدت کاهش می یابد. اما در داخل کشور، مردم با رهبری روحانیون بیشترین همکاری را دارند و وحدت داخلی به خاطر ملی شدن صنعت نفت در اوج است.
فیوزی، شاهد عینی:
همین مسئله تا حدودی در دوران مصدق شد. اونا هم به وجود آورده بودن که ساقطش کنن، ولی خب مقاومت میکرد دیگه. مقاومت کرد که یعنی یه مقداری سطح زندگی مردم آمد پایین. آذوقه کم بود، داروها کم بود، مقداری بیماری ها اومد که ناشی از عواملی بود که کما این که همین الان همین تحریم ها امریکا میکنه، همینه دیگه.
در این روزها مصدق در اوج محبوبیت است و بیشترین خواسته مردم مقابله با سیاست های انگلیس است.
دکتر مصدق:
دولت انگلیس
می‌خواهد با همان رویه قرن 19 هم با ملت ایران رفتار کند و این رویه به تمام معنا مخالف اون چیزی است که ما می‌بینیم. امروز هیچ ملتی نیست که بخواهد استقلال و آزادی او دستخوش اغراض دول استعماری بشود.
چهارم خرداد 1331 دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام می‌کند. در همین روز آیت الله کاشانی که حمایت کاملی از مصدق دارد طی پیامی به ملت ایران می‌نویسد:
جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است.
در روز 31 تیر ماه 1331 دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران و انگلیس درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رأی می‌دهد. بعد از این است که انگلیسی‌ها دنبال راه حل دیگری می‌روند.
یک کودتا. جان والر، کارشناس سیا:
انگلیسی ها یعنی تعدادی از همکارانم که با اونا در ارتباط بودم به سراغم اومدن. این موضوع واقعا جالب بود و ابتدا منو شگفت زده کرد، گرچه فکر میکنم پیش از اون نیز اونا با واشنگتن در ارتباط بودن و این ایده رو خوب ارزیابی کرده بودن.
در آن طرف مرزها مثلثی شکل می‌گیرد. انگلیس و آمریکا به یک تفاهم رسیدند. آنها که ابتدا درباره شیوه ارتباط با مصدق اختلاف نظر داشتند، در نهایت پروژه مشترکی را آغاز کردند. ماها قبل از کودتا تحرکات شروع می‌شود تا همه مهره‌ها بر سر جایشان باشند.
مارک گازیوروسکی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن:
درست نقشه‌ای که انگلیس‌ها از یک سال و نیم این نقشه را انگلیس‌ها تعقیب کردند، با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن. آیزنهاور وقتی که آمد به حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری‌خواه، تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه.
CIA در می 1953 اقدام به برنامه ریزی برای کودتا میکنه و برای این کار با انگلیس همراه میشه. CIA همزمان با اینها ضمن به کارگیری 155 نفر از وابستگان و مزدوران خودش سعی میکنه دولت مصدق رو تخریب کنه و از شورش های خیابانی برای سرنگونی وی استفاده کنه.
زمستان 1331 آیزنهاور 34مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید می شود. در اولین ملاقات با انگلیسی ها طرح آنها برای کودتا پذیرفته می شود و رئیس خاور دور سیا مسئول پرونده می شود. اما در داخل ایران مصدق یک اشتباه راهبردی دارد. مصدق با اینکه سالهاست در سیاست بود، با این همه نتوانسته بود ماهیت واقعی آمریکا را بشناسد. اما با همین تصور اشتباه در مبارزه با انگلیس و آمریکا تکیه می‌کند. او تصور نمی‌کند آمریکا وارد ماجرا شود. او خیلی دیر می‌فهمد که سیاست دو کشور همسوست.
کودتا.
تصمیمی نهایی از واشنگتن و لندن ابلاغ می شود. روزولت، نوه اسبق رئیس جمهور آمریکا، فرانکلین روزولت، جلسات خود را شروع می کند. در اولی مرحله برای فراهم نمودن زمینه های کودتا، اشرف، خواهر دوقلوی شاه هم به تهران می آید. محمد رضا پهلوی که از عواقب کودتا هراسان بود و گمان نمی کرد بشود طرحی به این بزرگی را در ایران اجرا کرد، سرانجام با اولتیماتوم آمریکا و انگلیس به این کودتا رضایت می دهد و در یک ملاقات شبانه با روزولت دو حکم جداگانه را امضا می کند. یکی حکم عزل مصدق و دیگری انتصاب زاهدی به نخست وزیری.
کرمیت روزولت.
قرار بود آیزنهاور در میان یک سخنرانی در سان فرانسیسکو پیامی به شاه ایران بده و از اون طرف هم چرچیل قرار شد تغییری در برنامه نیمه شب بی بی سی بده. وقتی برنامه را به شاه گفتم او گفت لازم نیست، من قانع شدم. ولی من گفتم ببین بهتره بگذاری کاری که میخواهند رو بکنم.
نراقی، کارشناس و محقق.
هر کاری آمریکا میخواست بکنه میتونست بکنه، دستش باز بود، کاردش تیز بود و همه رو میبرید.
کرمیت روزولت.
بنابراین آیزنهاور توی سخنرانیش اون کلمات رو گفت و چرچیل هم ترتیب دستکاری در سیگنال نیمه شب بی بی سی رو داد. برنامه خیلی ساده بود. شاه گارد محافظ داشت که به او وفادار بودن و تحقیقات ما نشون میداد که ارتش هم به شاه وفاداره. قرار بود شاه رئیس گارد سلطنتی رو به خونه دکتر مصدق در مرکز شهر بفرسته تا او رو بازداشت کنه. ولی درست شب عملیات یکی از افسرها یا در صحبت با افسر دیگه بی احتیاطی میکنه یا ظاهراً نظرش عوض میشه. به هر حال تیمسار ریاهی که مصدق به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوبش کرده بود و مهره شاه نبود در جریان قرار میگیره و به سرعت خودش رو به خونه مصدق میرسونه.
موسا مهران، محافظ مصدق.
حدود ساعت 8 شب بود و به ایشون عرض کردم که به احتمال قوی امشب به ما حمله خواهد شد و شما مطلع باشید و چون تانک میاد و ما هم تانک داریم ممکنه سر صدا باشه، وحشت نکنید.
کرمیت روزولت.
بنابراین وقتی ژنرال نصیری با چند تانک به خونه مصدق میرسه میبینه نیروهای ارتش منتظر او هستند. اونا اصلا نمیدونستن ماجرا از چه قراره. به او اجازه میدن که فرمان شاهنشاهی رو به دکتر مصدق ابلاغ کنه و بعد هم دستگیرش میکنن و برای مصاحبه میبرندش پیش تیمسار ریاهی و ریاهی میگه که فرمانهای شاه برای عزل مصدق و جایگزینی سپهبد زاهدی به جای او هر دو فاقد اعتباره.
استفان دوریل، نویسنده کتاب تاریخچه‌ای از MI6.
اونها از طریق تماس‌های رادیویی عملیاتشون را از قبرس انجام می‌دادن، اما در واقع یه مأمور ارشد در ایران نیاز داشتن تا ارتباط مأموران دیگر رو برقرار بکنه و کارها رو ردیف بکنه. اونها روزولت رو شخص ایدئال برای این کار می‌دونستن. اون خیلی به انگلیسی‌ها نزدیک بود، افسر بسیار ماهری بود و همچنین برای همچین عملیاتی کاملاً کارآزموده.
جک استرا، وزیر سابق امور خارجه انگلیس.
در زمان حکومت دکتر مصدق دو نگرانی وجود داشت. یکی نگرانی از خود دکتر مصدق و دیگری دغدغه از عدم توانایی اداره مملکت توسط شاه. عده‌ای از مردم و اقشار نخبه در ایران بودند که از مصدق و افکار اون حمایت می‌کردند و عده‌ای هم در راستای منافع شاه آمریکا و انگلیس قدم برمی‌داشتند. کسانی که با پول می‌شد اونها رو خریدن.
میانه تابستان سال 1332 همه طرح‌ها و نقشه‌ها آماده می‌شود. روزولت با چند فرمانده ارتش هم دیدار می‌کند. حتی مسیر حرکت تانک‌ها و شورشی‌ها روی نقشه آماده می‌شود. ۲۵ مرداد برای روز کودتا در نظر گرفته می‌شود.